سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا وسيد الكونين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن بن علي المجتبى ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، نفس اماره خودم را اولا و یکایک شما عزیزان و نمازگزاران را برادران و خواهران توصیه می کنم و تذکر می دهم و وصیت می کنم و یادآوری می نمایم نسبت به رعایت تقوای الهی. برادران بزرگوار، خواهران گرامی، برای درس تقوا و فهم حقیقت تقوا امروز نگاهی بکنیم به اون کسی که تقوای مجسم است و مجسمه تقواست. برای اینکه با تقوا باشیم هم از خدای متعال با نهایت خضوع و خشوع و ذلت و فقر و عجز کمک بخواهیم و هم به زندگی خاتم الانبیا نگاه کنیم و درس تقوا و پرهیزگاری و بندگی خدا را فرا بگیریم و با گوش جان بشنویم و با تمام وجود عمل کنیم. خدایا به عظمت صاحب امروز، به گوینده و شنونده توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه و تقوای بیش از پیش عنایت بفرما. امروز سال روز فاجعه عظما و حادثه کبرا و مصیبت بسیار بزرگی است که عمق این مصیبت قابل بیان نیست، بلکه با معذرت از شما عزیزان و برادران برای ما قابل فهم نیست. برای اینکه بفهمیم امروز چه فاجعه‌ای رخ داده و چه مصیبتی به وجود آمده و چه نعمتی از دست ما و از دست بشریت گرفته شده، باید اول بفهمیم پیامبر کیست تا بفهمیم چی رو از دست دادیم. و خود پیغمبر فرمود: یا علی، لا یعرف الله غیری و غیرک و لا یعرفنی الا الله و الا انت و لا یعرفک الا الله و الا انا. علی جان، خدا را غیر از من و غیر از تو کسی چنان که شایسته است نشناخت، و توی علی مظلوم را هم کسی غیر از خدا و غیر از من پیغمبر نشناخت، و من خاتم الانبیا را هم غیر از خدا و غیر از تو کسی نشناخت. با این بیانی که از رسول اکرم آمده و علامه مجلسی در کتاب شریف بهار الانوار با نقل منبع و من سند ذکر کرده است، بنابراین ما از شناخت اون عظمت و اون گوهر محرومیم. چطور میتونیم بفهمیم امروز چی رو از دست دادیم؟ چه فاجعه‌ای به وجود آمده؟ این امیر المؤمنینه که چون میفهمد پیامبر کیست، امروز همون طوری که بدن مبارک رسول الله رو غسل میداد، اشک میریخ و جملاتی گفت که در تاریخ مندگار شد. گفت: به ابی انت و امی یا رسول الله، لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت احد من الخال. یا رسول الله، پدر و مادرم فدای تو باد، با مرگ تو چیزی را از دست دادیم که با مرگ هیچ کس از دست نمی رفت. اگر همه می رفتن و تو میماندی، این نعمت بود، و اگر همه باشند و تو نباشی، دیگه این نعمت نیست. نعمت نبوت و اخبار السماء، دیگه وحی آسمانی قطعش. بعد فرمود جمله دوم و سوم، فرمود: مصیبت تو یا رسول الله یک خصوصیت داره و یک عمومیت. خاص و ویژه است، اونقدر سوزناک و عمیق و جانسوز است که همه مصیبت ها رو از خاطر ما برد. اونقدر عمومی و فراگیر است که در مصیبت تو نزدیکان و آشنایانت، دورها و ناآشنایانت همه سوختن و همه می سوزن. امروز روز مصیبت عظیمی است، و این مصیبت افزون شده با مصیبت سبت اکبر، امام ممتحن مجتبی حضرت حسن ابن علی علیه السلام و السلام، قریب خانه و شهر، قریب حیات و بعد از شهادت. این فاجعه عظما و این مصیبت کبرا را به محضر صاحب مصیبت، حضرت صاحب الامر و العصر و الزمان تسلیت عرض میکنیم. آقا جان بقیت الله آجرک الله، به یکایک که شما برادران و خواهران که احساس یتیمی و پدر مردگی دارید تسلیت عرض میکنیم. پدر مهربانی را از دست دادیم، به اندازه فرصت کوتاهمان در این دقایق ببینیم چه کسی را از دست دادیم. یه مقداری که ما میتوانیم در حد فهم ماست، در حد فهم ماست و در حد دانش اندک این طلبه کوچک هست. من برای معرفی پیامبر در این چند دقیقه جمله ای رو توضیح میدم که مشهورترین جمله هاست و شما مدام با این جمله سر و کار دارید. امیدوارم به لطف خدای متعال خدا تفضل کنه قسمتی از اونچه که من عرض می کنم یا همه اونچه که عرض می کنم در ذهن شما بماند، در ذهن من و شما بماند و هر وقت این جمله رو میگیم یادمون بیاد. اون وقت زندگی ما رو اصلاح خواهد کرد، اون وقت تأثیرش در لحظه لحظه زندگی ما آشکار خواهد شد. این جمله ای که خود شما هر روز پیامبر رو به او معرفی میکنید در تشهد نمازتون، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، ابتدا توحید خدای متعال، بعد پیامبرتون رو معرفی میکنید، میگید و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. عبده و رسوله، توضیح رسول و اون دریای معانی که در رسول هست بماند. همون جمله اول، همون کلمه اول، عبده. برادرها، خواهرها، عزیزان نمازگزار، بزرگترین صفت پیامبر شما اینه، عبده، بنده خداست. به این جمله فکر کردیم؟ العبودیت و جوهرتون کنهها الربوبیه، فرمود بندگی یک گوهری است که باطن این بندگی، عمق این بندگی، ژرفای این بندگی ربوبیته. در بندگی آدم به جایی میرسد که ید او ید الله میشه، عین او عین الله میشه، زبان او لسان الله میشه، میشه ما ینطق عن الهوا. از عبادت نمیتوان الله شد، میتوان موسی کلیم الله شد، میتوان احمد حبیب الله شد. این کلمه عبد توضیح میخواد. توضیح این عبودیت و عبد را عنوان بصری از امام صادق سوال کرد. حدیثی است به نام حدیث عنوان بصری. این حدیث در جوامع روایی ما مشهوره. عنوان بصری از علمای اهل سنت، با یک جریان عجیب و شنیدنی و زیبایی به محضر امام صادق میاد که اون جریانش الان نمیخوام عرض کنم، وقت گرفته میشه و فرصتمون خیلی اندکه. اما یکی از سوالاتی که این آدم از امام صادق کرده، میگه ما حقیقت العبودیه. آقا جان، امام صادق، حقیقت عبودیت خدا و بندگی خدا و عبده چیه؟ ما با این بیان امام صادق به اندازه فرصتمون چهره پیامبر را نگاه کنیم. امام صادق بیاناتی داره که این روایت از روایاتی است که در بحث سیر و سلوک خودش فصل مفصل و بحث مفصلی داره. امام خیلی دستوراتی میده، ما به اونها نمیرسیم. در این فرصت محدود یکی دو سه جملش اگر برسیم توضیح بدیم. میفرماید حقیقت الربوبی، حقیقت العبودیت ثلاثه اشیاء، حقیقت عبودیت و بنده بودن خدا سه چیزه. میخوام ببینیم ما بنده هستیم یا نه، میخوام ببینیم پیامبر که بنده بود یعنی چه، بعد اینو تو زندگی پیامبر جستجو کنیم. فرمود اول اینه ان لا یرى العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکا. اولین علامت بنده خدا اینه که برای خودش در آن چه که خدا به او عنایت کرده و تفضل کرده و در اختیارش گذاشته ادعای ملکیت و مالکیت نداره. می فهمد که هرچه هست مال اوست. این نکته کمی نیست. برادرها و خواهرها می دونید در سابقه بر این بنده هایی بودن که توی بازار خرید و فروش می شدن، اسیر گرفته می شدن در جنگ ها، بعد اینا رو می فروختن. خب یک آقایی می رفت این برده رو از بازار می خرید. خب این چقدر قیمتشه؟ 1000 درهم مثلا. خب یک برده رو می خرید، می آورد توی خانه، لباس بهش می پوشون، غذا بهش می داد، مسکن بهش می داد، زمینی بهش می داد که روش کار کشاورزی کنه. خب این زمین مال کیه؟ من گفت مال من که نیست، مال مولاست. لباس تنت مال کیه؟ مال من که نیست، مال مولاست. غذایی که میخوری مال کیه؟ مال مولاست. خودت مال کی هستی؟ مال مولا. برادران عزیز، خواهران گرامی، این بردگی دنیا و عادی بازاره. رابطه من و شما و خدای متعال میلیاردها بار شدیدتر از اینه. فقر ما نسبت به خدای متعال شدیدتر از اینه. مالکیت او نسبت به ما شدیدتر از اینه. سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. فقر ما نسبت به خدا، انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید ولله ملک السماوات والارض. ما ملک خداییم. لباس من از کیه؟ اینقدر من گفتن من و امثال من نشانه اینه که باورم شده که من خودم کسی هستم. لباس من، ماشین من، آبروی من، خانه من، زمین من، من، من. گاهی بعضی اگر شماره کنید در شبان روز یا شاید به 1 میلیون بار برسه، از بس میگه من. عبد میفهمد هرچه هست مال اوست. حضرت خاتم الانبیا که امروز ما او رو از دست داده ایم در این عبودیت اینجوری بود. شما زهد امیر المؤمنین رو همه شنیدید، همه به عنوان الگوی زهد و سرور زاهدان عالم علی رو میشناسن. حتی از ادیان دیگه راجع به امیر المؤمنین و زهد امیر المؤمنین کتاب نوشتن، اما علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه میگه اسوه زهد حضرت خاتم الانبیا است. فتعصب نبی کل اطهر، تعصی کن به او که او اسوه همه زاهدین است. بعد شروع میکنه بیان میکنه امیر المؤمنین، یه خطبه زیبایی داره، میفرماید خرج من الدنیا خمیسا و ورد فی الآل الآخرت سلیما. پا اون همه پول و امثال اینها که میامد خدمت رسول الله، از دنیا در حالی از دنیا رفت که شکم مبارکش گرسنه بود. و وارد شد بر آخرت در حالی که سالم زندگی. لم یضع حجرا علی حجر، یک سنگ توی این دنیا برای خودش رو سنگ دیگری نگذاشت. امروز که پیامبر شما از دنیا رفت، اون چه ارث پیامبر بود بعد از این عمر و بعد از 23 سال نبوت، یک اسب بود که بر او سوار میشد و یک سلاح بود، یک قطعه زمینم بود که قبل از این که بمیرد اون رو صدقه داده بود برای فقرا وقف کرده بود. دیگه پیامبر شما ارثی ندارد. گاهی پیامبر اکرم به حضور او غذایی آوردن، دخترش فاطمه غذایی آورد، تاریخ نقل کرده، چشم پیامبر که به این غذا افتاد فرمود دخترم 3 روز است که هیچ غذایی پدرت نخورده. اینها شنیدنش ساده است. شاید بعضی از شما برادران و خواهران تصور کنید که دوران سختی بوده، همه مردم گرسنه بودن، همه مردم در قحطی بودن. خب نبوده، پیغمبرم صبر میکنه. اینجور نیست. در جنگ حنین اونقدر غنایم به دست مسلمان ها افتاد که پیغمبر اکرم به مؤلفت و قلوبهم که یک عده زیادی هستند به فرمان خدای متعال، این غنایم رو داد به بعضی ها 100 شتر داد، به ابو سفیان، به سران کفر، به ابو سفیان 100 شتر داد، به معاویه ابن ابو سفیان 100 شتر داد، به عقرا ابن حابس 100 شتر داد، یه عده یعنی از همون، به بعضی ها 50 شتر داد. الانش هم 100 شتر یه ثروت هنگفتی. خوب دقت کنید این حادثه رو من کوتاه عرض کنم. بقیه غنایم مونده، مسلمان ها هجوم آوردن که یا رسول الله غنایم رو تقسیم کن. خوب گوش کنید، میگه فشار آوردن، جمع شدن دول رسول الله، صدا میزدن غنایم را تقسیم کن، غنایم را تقسیم کن. عبای رسول الله زیر پاها گیر کرد، کشیده شد روی گردن مبارکش، خراش افتاد، عبا زیر دست و پا افتاد. حضرت به سایه یک درختی پناه برد در جعرانه یا جعرانه، تکیه زد به این درخت. شطوری که اونجا بود، حضرت یه مقدار از کرک این شطور رو برداشت، کرک اون پشم نازک، کرک با این دو انگشتش این رو اینجوری مالید، یه نخ درست شد، یه فتیله درست شد، یه نخ کوچک. فرمود مردم، من به اندازه این فتیله از غنایم شما نمیخوام، هیچیش برای من نیست، همش به شما برمیگرده، تقسیم میکنم. ردو علی ردایی، عبامو بدید، بگذارید تقسیم. ذوالخویصره بلند شد گفت یا رسول الله، میخوای تقسیم کنی، عدالت را رعایت کن. بعد از 23 سال رنج کشیدن برای این مردم، فرمود وای بر تو، اگر من عدالت رو رعایت نکنم، کی عدالت رو رعایت خواهد کرد؟ یکی بلند شد گفت یا رسول الله اینو بکشمش، توهین کرد. فرمود نه، بگذار، این باید بماند، این خواهد ماند. بعد بیان کرد به معجزه الهی که این جزء خوارج میشه و در قتال با علی ابن ابی طالب به دست علی به جهنم واصل خواهد شد. و بعد همونایی که اونجا بودن موندن و دیدن که این آدم جز خوارج شد و به دست علی کشته شد. و بعد شروع کرد تمام این غنایم را تقسیم کردن. غنایم اینجوری می آمد برای رسول الله، اما اون زندگی رسول الله ان لا یرى العبد فیما خوله الله ملکا، ملکی برای خودش تصور نکنه، مال الله، مال الله. قضايا در این جهت فراوان و من نمیخوام عرض کنم، جمله دوم را هم عرض کنم و کوتاه. فرمود دومین خصوصیت عبد و بندگی اینه. این خصوصیت اول، برادرها خواهرها، بنده شما هممون، خدا توفیقمون بده بدانیم که اون چه که دست ماست، از آبرویمون، ثروتمون، خانه و ماشین و هر چی داریم و نداریم، متعلق به خدای متعال، ما امانت داریم. اگر اینجوری فکر کنید، نه مغرور میشیم نه ناامید میشیم. امروز ما گاهی مواجه میشیم در این حوادث و فراز و نشیب های اقتصادی، گاهی خانواده ها با هم دعوا و درگیر میشن، زن و شوهر، به خاطر اینکه حالا وضعیت اقتصادی خراب شده، وضعیت شوهر خوب بوده حالا خوب نیست. چرا؟ برای اینکه فکر میکنی مال خودت بود حالا نادار شدی. نه، تو نادار بودی، نادار هستی، نادار خواهی بود. ما ناداری رو پیشانیمون نوشته شده، دارایی مال خداست. او مصلحت دانست، دست ما گذاشت، حالا هم مصلحت دانست گرفت. خدایا شکرن علی السراء و الضراء. ناامیدی نداره. اون روزی هم که به دستمون آمد غرور نداره، مغرور شدن نداره، مال خداست. شما دیدید کارمند بانکی مغرور بشه که توی بانک ما چند میلیون دلار پوله؟ میدونه مال مردمه، هیچ مغرور نداره. بدانیم اینجوری واقعیت اینه. خرج من الدنیا خمیسا و ورد فی علی الاخره سلیما. خصوصیت دوم فرمود و ان لا یدبر لنفسه تدبیرا. این جمله رو این بنده کوچک اینجوری میفهمه، در برنامه ریزی دنیاییش برای خودش برنامه ریزی نکنه. یعنی چه؟ یعنی برنامه ریزی نکنه؟ نه، برنامه ریزی نظم، تدبیر رو در روایات ما توصیه کردن. منظور اینه لنفسهی، این که برای خودم، برای من کجا باشم، این یه مطلبه. یه وقت میگم وظیفم چیه، یه وقت میگم دین چی میگه، یه وقت میگم خدا چی میگه، یه وقت میگم من. تدبیر لنفسه. خدا رحمت کنه امام راحل رو یک وقتی فرموده بود والله من یک قدم برای مرجعیت خودم بر نداشتم. آدم برای خودش برنامه ریزی نکنه، ببینه وظیفه چیه. هر کی تو هر جا هست، برادرها، این درس بزرگ زندگی پیغمبر ماست. کوتاه اشاره میکنم. ببینید پیغمبر شما قبل از بعثت در مکه مشهور بود، همه میدونید، به نام لقب امین. امین اونقدر جایگاه داشت در مکه که وقتی که همه شمشیرها کشیده شد برای نصب حجرالاسود، همه گفتن ما باید نصب کنیم، همه تون شنیدی. خب قرار گذاشتن تا پیغمبر وارد مسجد الحرام شد، چهره اود رو دیدن، همه راضی شدن، گفتن امین آمد. پیغمبر آمد، حجرالاسود رو توی عبای خودش گذاشت، گفت همه تون دورش رو بگیرید. همه دورش رو گرفتن آوردن کنارش، خودش با دست خودش نصب کرد. هیچ کس اعتراض نکرد، همه پذیرفتن. پیغمبر جایگاهی داشت که در تمام عرب قریش مهم بود، در تمام قریش بنی هاشم مهم بودن، در بنی هاشم گل سرسبدی که حضرت عبدالمطلب، حضرت ابو طالب، اینها در خدمتش بودن، حضرت رسول اکرم بود، با او افتخار میکردن. ابو طالب رسما اعلام میکرد من مدافع او و در خدمت او هستم. همه این جایگاه ها رو داشت. جایگاه های دیگری هم بهش وعده دادن، شنیدی؟ آمدن پیش ابو طالب، گفتن زیباترین زنان اینجا رو بهش میدیم، مملکت اینجا رو به عنوان شاه تاجی تهیه کرده بودیم، برای کسی میخواستیم شاه کنیم، در اختیار این میگذاریم، رئیس ما باشه، شاه ما باشه، ما هم نظام سیاسی داشته باشیم، هر چه ثروت دست از این لا اله الا الله برداره. نکته اینجاست، پیغمبر برای خودش تدبیر نکرد، برای خدا تدبیر کرد، برای دین خدا تدبیر کرد، همه چیز رو فدا کرد. همین کسی رو که میگفتن امین، فردا گفتن شاعر، فردا گفتن مجنون، فردا گفتن جن زده. همین آقایی ده که همه بهش افتخار میکردن، شبانه به خانش حمله کردن، از خانش بیرونش کردن، شبانه به مدینه آمد. هر چه داشت از او گرفتن، پیشانیش رو شکستن، پاش زخمی کردن، عموش رو کشتن، 84 بار به جنگش آمدن. اما پیغمبر چی گفت؟ من راحت باشم؟ نه، دین چی میگه؟ خدا چی میگه؟ لا یدبر لنفسه تدبیرا. وظیفم چیه؟ فرمود اگر آفتاب و در این دست، ماه رو در این دست بگذارن، من دست از دین بر نمیدارم. برای خودش تدبیر نکرد، برای دین خدا تدبیر کرد. خدا چه کرد؟ امروز که من و شما اینجا نشستیم، امروز اون حرفهایی که شاعر است و مجنون هست کجا رفته؟ امروز از هر 4 نفری که روی زمین نفس میکشند، یکی با افتخار میگه اشهد ان محمد رسول الله. تازه این دنیاش باش تا صبح دولتش بدمد، باش تا فرزندش مهدی بیاد، تمام این دنیا به این نام افتخار میکنه. تازه این دولت دنیاییشه، بگذار اون روزی که وارد صحنه قیامت بشود رسول الله، تمام انبیا به شفاعت او امیدواره، تمام انبیا به شفاعت او هم. گرفتاری من و امثال من اینه که به فکر خودمون هستیم. اگر به فکر خدا باشیم، خدا زندگی ما رو تدبیر میکنه. و الله یدبر لنفسه تدبیرا. خب بماند بقیه صحبت و سخن. طولانی شد. امروز حوادث عجیبی گذشته. امروز روز شهادت امام حسن هم هست و ما شرمنده ایم که نمیتونیم اداء وظیفه کنیم چنان که باید و شاید. امروز اشاره می کنم و می گذرم حادثه سنگینی که به نظر من این حادثه حتی از رحلت رسول الله گریش بیشتره، اینه که رسول الله فرمود بیارید نامه‌ای بنویسم که دیگه شما گمراه نشید. کنار بستر او اونهایی که باید قدردانی می کردن از این 23 سال رنج و زحمت، متاسفانه قوغا کردن. شیعه نوشته، سنی نوشته، حتی بخاری در صحیحش در چند جا نوشته، قوغا کردند و نگذاشتند پیامبر این نامه را بنویسه. مصیبتون لیست مثلها مصیبه. اینها را که بیرون کرد، فرمود خانواده خودم بیان. علی آمد، فاطمه آمد، حسن و حسین آمد. خیلی از قضایا گذشته، قضایا غالبا روزه است و عشق داره و گریه داره. من فقط به عنوان این که عرض ذکر مصیبتی و عرض ارادتی شده باشه، برای یک لحظه دلهای شما را مهمان مدینه کنم، همین جمله را عرض کنم و دعاتون کنم. وقتی که اینها آمدن، خب یه قسمتش اسرار رو گفت که یادم میاد شبهای قدر یه قسمتش رو براتون عرض کردم. اسرار رو گفت و علی به صورت روی زمین افتاد، ولی گفت یا رسول الله صبر میکنم. دیگه بحث اسرار گفتنم تمام شد، نوبت خداحافظی شد. امام حسن و امام حسین خودشون رو روی سینه پیغمبر انداختن، روی سینه میت رو معمولا سبک میکنن. حتی داریم دکمه های لباس رو باز کنید راحت باشه میت. امام حسن و امام حسین خودشون رو روی سینه رسول الله انداختن. امیر المؤمنین بلند شد اینها رو برداره، چشمشو باز کرد، فرمود یا علی بگذار، دعنی اشمهما و اشمانی، بگذار من اینا رو ببویم، اینا منو ببویم. من یه جمله عرض کنم. گویا زینب سلام الله علیها یه گوشه وایستاده بود میدید امروز حسین رو سینه رسول الله، روز عاشورا صدا زد حسین من یوم علی صدر المصطفی و یوم علی وجه السرا، حسین من یک روز روی سینه پیغمبر، یه روز روی خاک گرم کربلا، زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست، خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست، خاک عالم به سرم که از اثر تیغ و سنان جای یک بوسه من در همه اعضای تو نیست. عجبا لحلم الله جل جلاله. خدایا توفیق پیروی از سیره رسول اکرم به ما و نسل و فرزندانمون عنایت بفرما، ما رو جزء مشمولین شفاعت رسول الله قرار بده. اموات و ذوی حقوق و علما و شهدا و امام امت اسای مهمان رسول الله بفرما، گناهانمون ببخش و بیامرز، روزی حلال، سلامتی و عافیت، عاقبت به خیری، شفای امراض، برطرف شدن گرفتاری ها، استجابت دعوات نصیب همه ما بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مکتب رسول الله به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری فرما، توفیق معرفت حضرت امام مجتبی علیه السلام، زیارت آن حضرت، شفاعت آن حضرت نصیب همه ما بفرما. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله عز وجل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر، صدق الله العلي العظيم.